تو گوشی فقط مشغول هستم.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز در هر کجایی که شنونده و بیننده برنامه هشتگ گفتگو هستید. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن و دیدن انتخاب کردید به خودمون میبالیم و با افتخار تمام در خدمت شما خواهیم بود. موضوع اینترنت ملی و تأثیر اون در کسب و کار و جایگاهش بحث‌هایی رو ایجاد کرده در بین افرادی که صاحب نظر هستند. به همین منظور تهیه کننده برنامه سرکار خانم بهریه توی اتاق فکری که داشتیم گفتن که یک موضوع به این مسئله اختصاص بدیم و دیدگاه مردم رو جویا بشیم، چون خیلی از کسانی که کارآفرین هستن میخوان ببینن که اینترنت ملی واقعا میتونه براشون کارآمد باشه یا نه. ان شاءالله که این برنامه بتونه به شما در این حوزه پاسخ بده. با شما هستیم با برنامه هشتگ گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو. شما میتونید برنامه‌مون از طریق رادیو گفتگو دات آی آر از طریق این وبسایت هم ببینید و اپلیکیشن کاربردی ایران صدا و خدمتتون عرض بکنم با پیامک هاتون هم ما رو همراهی بفرمایید. میهمانان گرانقدری که در این برنامه هستند جناب آقای مهندس امیر مشهدی، کارآفرین حوزه آی تی، مدیر عامل یکی از شرکت‌هایی که در این حوزه کار می‌کنن، حدوداً 3 تا استارتاپ دارن که از سال گذشته شروع به کار کردن و حوزه تسلطشون هم فناوری‌های روز از جمله IoT هستش. و دیگر میهمان گرانقدر ما که در این حوزه تخصص دارن جناب آقای مهندس کلاهی هستند که ایشون هم از شرکت‌های دانش بنیان رو فعال هستن و در این حوزه به ما پاسخ خواهند داد. هر دو عزیز خوش آمدید. جناب مهندس مشهدی عزیز، به عنوان سوال شروع می‌خوام این رو ازتون بپرسم، آیا شما واقعاً قلباً به عنوان یک کارآفرین به اینترنت ملی اعتماد دارید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض بکنم که واقعیتش این هستش که ما هم در کنار تمام مردم ایران نمیتونیم بگیم هنوز اعتماد 100% به اینترنت ملی داریم. علتش هم البته واژه اینترنت ملی واقعا درست نیست، چون کاری که قرار انجام بشه در اینترنت ملی هستش و ما اینجا نباید از واژه در واقع اینترنت ملی استفاده کنیم، چون خیلی از کارهایی که در واقع انجام میشه در بستر اینترنت نخواهد بود، ولی واژه شبکه ملی اطلاعات رو بکنم استفاده کنیم خیلی بهتر باشه. در شبکه ملی اطلاعات قطعا این سری اتفاقات مثبت میفته که راجبش میتونیم صحبت بکنیم، ولی در رابطه با اعتماد 100% قطعا ما هم یک سری دغدغه ها داریم که اونها باید
این سوال از ابتدا پیش از اون که ما بخش فناوری ها رو بشنویم گفتم بپرسم تا فضا ساز بشه. ما از کل دیدگاه شما رو هم جویا بشیم بعد فناوری اطلاعات رو بشنویم.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض به خدمتتون همونطور که دوستمون گفتن واژه اینترنت ملی واژه درستی نیست و همونطور که گفتن راجع به شبکه ملی اطلاعات میتونیم صحبت بکنیم. به هر حال به نظر من هم حسن داره هم یه جاهایی ممکنه ضعف داشته باشه، میشه راجع بهش صحبت کرد و یه جاهایی شاید لازم هستش که این زنجیره کامل بشه که الان کامل نیست و حالا فکر میکنم در ادامه راجبش میشه بیشتر صحبت.
سپاسگزارم. دیدگاه دو عزیز بزرگوار که در استودیو حضور دارن رو شنیدیم و حالا زمان رسیده بریم سراغ فناوری های اطلاعات و اخبارش که توسط همکار ارجمندم سرکار خانم حسن پور تقدم حضورتون میشه.
سلام و درود عرض میکنم خدمت همه همراهان صمیمی برنامه هشتگ گفتگو و بدون معطلی میریم سراغ تازه ترین اخبار فناوری و اطلاعات امروز. اول میخوام از ساخت کوچکترین کامپیوتر جهان بگم که ابعادش همه رو متعجب کرده. پیش از این کوچکترین کامپیوتر جهان به سایز 2x2 میلیمتر معرفی شده بود که انرژی مورد نیازش رو هم از طریق سلولهای خورشیدی مینیاتوری دریافت میکرد. حالا توی دانشگاه میشیگان کامپیوتری به ابعاد 1x1 میلیمتر ساخته شده که سایزش رو با دانه برنج قیاس میکنن. ولی یه خبر جدید دیگه هم داریم از محقق ایرانی که فناوری جدیدی از باتری ساخته که 5 برابر نمونه های لیتیوم یونی شارژ نگه میداره که تا امروز امکان استفاده از اون در دستگاه های الکترونیکی مصرفی وجود نداشته، اما حالا به عنوان کارآمدترین باتری لیتیوم سولفور جهان شناخته میشه. بریم سراغ اخبار داخلی خودمون که از معرفی موتور جستجوی ایرانی اسناد علمی به نام علم نت میخوان مراتون بگم که علم نت معرفی شده که امکان دسترسی به بیش از 4 میلیون متادیتا رو فراهم کرده. یه موتور جستجو با کاربرد برای جستجوی اسناد علمی فارسی. اطلاعاتی شامل کتاب، مقاله کنفرانس و مقاله نشریات و پایان‌نامه‌های فارسی رو جستجو میکنه.
حسن پور با ارائه اخبار فناوری اطلاعات همچون همیشه در کنداکتور برنامه هشتگ گفتگو. دیگر میهمان گرانقدر ما که به صورت تلفنی به ما پیوستن جناب دکتر حمیدرضا احمدیان هستند. ایشون قرار بود که به صورت حضوری باشن، به واسطه جلسه کاری که پیش اومده به صورت تلفنی با ما همراهی خواهند کرد. مسئولیت جناب دکتر احمدیان، کارشناس نوآوری و اقتصاد هوشمند، مدیر کل سابق دفتر نوآوری به حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند. جناب دکتر احمدیان روزتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و در خدمت شما هستم.
درود بر شما. جناب احمدیان، من از دو عزیز بزرگوار جناب مهندس کلاهی و جناب مهندس امیر مشهدی پیرامون اعتمادشون، میزان اعتمادشون به اینترنت ملی پرسیدم. هر دو عزیز اعتقاد داشتن این عنوان کاملی نیست. از دیدگاه شما میزان اعتمادی کسانی که به عنوان کارآفرین هستند در حوزه کسب و کار به مفهوم اینترنت ملی چیست و چه خلایی احساس میشه اگر این تعریف درست نباشه؟
ببینید، من هم با نظر دوستان موافقم. بهتر اول از همه اصطلاحات رو درست جاری و ساری کنیم. من زیاد به کلمه اینترنت ملی اعتقاد ندارم و معتقدم که این کلمه اصلا نمیتونه کلمه درستی باشه. ما ممکنه اصطلاح شبکه ملی اطلاعات رو داشته باشیم. شبکه ملی اطلاعات یک سری سرویس های مهم و اساسی رو در بخش دولتی و خصوصی در شرایط خاص بتونه به ما بده، ولی کلمه اینترنت ملی اساسا میتونه کلمه درستی نباشه و یه مقدار میزان نگرانی رو در بخش خصوصی و در جامعه کارآفرینی بیشتر کنه. ضمن این که همه مسئولین و حتی وزیر محترم ارتباطات هم اخیراً در مصاحبه این کلمه رو در واقع به کار نبردن و از این کلمه دوری کردن.
ببین، موضوع ما اصلا جنگ کلمات نیست. واقعیت اینجاست که ما میخوام اون عنصر، اون نهادی که هر اسمی براش بخوایم بذاریم، شبکه ملی اطلاعات، اینترنت ملی، هر عنوانی که شما میپذیرید، تأثیرش رو در کسب و کار، روزی و رزق مردم ببینیم که میخواد در خانه ها بین مردم ایجاد آرامش بکنه. حالا با هر عنوانی که فعلا به ما گفتن اینترنت ملی، ما هم میگیم اینترنت ملی، بپذیریم جایگاهش به عنوان یک نهاد تسهیل کننده در حوزه کسب و کارهای آیا به رسمیت شناخته شده؟ آیا قابل اعتماد هست که یک نفر کارآفرین واردش بشه از اون استفاده بکنه، یا نه در حال حاضر باید از شبکه‌های قرضی استفاده بکنه؟
ببینید، اولا ما باید اعتماد رو تعریف کنیم و بگیم که منظورمون از اعتمادی که ترسیم می‌کنیم چیه. اگر اعتماد فنی، اعتماد ساختارهای امنیتی بشه یک بحثه. اعتماد روی در واقع تبادل دیتا و اطلاعات و بیزینس و تراکنش مالی به نظر من یه بحث دیگه است، گرچه این مباحث به هر حال در یک در واقع اکوسیستم اعتماد قرار میگیره. ببینید، زمانی که ما بخوایم یه سری سرویس رو به مردم خودمون بدیم، مثلا شما میگید که من یه سرویسی دارم، استفاده کنندگان سرویس هم مردم خود من هستن و من یه شبکه امنی میخوام که مردم به این سرویس دسترسی داشته باشن. این شبکه‌ای باشه که قطعی نداشته باشه، سرعت خوب داشته باشه، پاسخگو باشه، اون یه بحثه. ولی یه وقتی شما ممکنه یه سری سرویس هایی داشته باشید که اساس این سرویس ها سرویس های بین‌المللی باشن، فراتر از یک کشور خودمون باشن، خب اون یه بحث دیگه است. قطعاً وقتی ما هر چیز رو لوکالیزه میکنیم و میگیم در سرزمین ایران، پس خیلی از سرویس هایی که ما میخواییم داشته باشیم رو نخواهیم داشت. این در یه جاهایی همین امروز ایجاد اشکال میکنه. به عنوان مثال، ما در حوزه مرورگرها، در حوزه سجوگرها نتونستیم اون زیرساخت فنی و محتوایی لازم رو ایجاد کنیم و متاسفانه بسته این به جستجوگرهایی که وجود دارن بپذیریم که اینجا ما کمتر کار کردیم، ولی در حوزه برخی از اپلیکیشن ها شاید این مشکل امروز کمتر باشه ولی برطرف نشده. اونی که من بهش معتقدم اینه که کسب و کارهای ما امروزه قالب کسب و کارهای ما اصلاح میکنم قالب کسب و کارهای ما امروزه اصلا آماده این نیستن که در یک شبکه مجزا از شبکه اینترنت کار کنن.
بله.
و ما باید اول این آماده، حتی اگر بخوایم چنین تصمیم بگیریم باید اول این آمادگی رو ایجاد کنیم. این آمادگی در بعد سخت افزاری، در بعد ارتباطی، در بعد فرهنگ سازی، در بعد آموزشیه. و بازم معتقدم کسب و کارهایی که ما، کسب و کارهای ما که تلاش میکنن در یک ابعاد بزرگتر و ابعاد بین‌المللی کار کنند، این مشکلشون پابرجا خواهد موند و ما باید برای اونها هم یه فکر اساسی کنیم. من نمیخوام بگم که با اصل کلمه اینترنت ملی به قول شما موافقم یا مخالفم، گرچه گفتم که با در شرایط فعلی به نظر من این کلمه اصلا کلمه درستی نیست و نباید به کار ببریم، ولی حتی اگر قرار یه روز این تصمیم بگیریم، این تصمیم بایدها و نبایدهای زیادی داره در بعد زیرساختی، در بعد فرهنگ سازی، در بعد آموزشی، در بعد همون اعتماد سازی که شما فرمودید. باید این اعتماد به جامعه هم از مردم، بخش خصوصی و همه بخش های درگیر منتقل بشه که بیزینس شما آسیب نمیبینه. ما فعلا مطالعه نداریم، فعلا اندازه سنجی نکردیم که آیا واقعا این اتفاق میفته یا نه. پس بهتره در واقع به راحتی، به آرومی و به آهستگی بیاییم در واقع مدل ها رو تفهیم کنیم و کاری رو که اجرا میکنیم قد مطمئن باشیم کاریه که پاسخگو خواهد بود.
سپاسگزارم جناب مهندس صمدیان، به شما برمیگردیم. با شما هستیم با برنامه هشتگ گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو که به صورت تصویری و صوتی شاهد اون هستید. خوشحال خواهیم بود که با ما همراه باشید.
هشتگ گفتگو
در سالهای اخیر با رشد استفاده از اینترنت و شبکه‌های موبایلی و دیتا، تحول اساسی در ارائه خدمات، کسب و کار و فضای اقتصاد جهانی ایجاد شده است. شبکه‌های نت و وب توانستند انقلاب اطلاعاتی را در حوزه‌های مختلف ایجاد کنند و نوعی انقلاب صنعتی را در عرصه دیجیتال و اطلاعات رقم بزنند. دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، از اهمیت شبکه ملی اطلاعات می‌گوید.
شبکه ملی اولا فقط در کشور ما نیست که این بحث داره میشه. الان در 27 کشور به طور مشخص چیزی مشابه شبکه ملی، حالا تحت عناوین مختلف، شبکه ملی ارتباطات، شبکه ملی اینترنت یا شبکه ملی دو، مثلا در که منظور از ملی دو همون وب دو هست، مثلا در کشور ژاپن، یا مثلا دویچلند آنلاین مثلا در کشور آلمان این رو شعار قرار دادن و این یک شعار فراگیر هست. بحث های خیلی جدی هم مطرح هست که به خصوص در چند سال اخیر در اروپا، خب فرانسوی ها به طور جدی بحث اینترنت اروپایی را مطرح می کنن که در حقیقت همون اینترنت ملی است، یعنی در حقیقت داشتن شبکه ملی است، یعنی داشتن شبکه مبتنی بر قرارداد اینترنت با ملاحظات جامعه اروپایی است. که در این ملاحظات چی هست؟ این ملاحظه هست که ما بتوانیم خدمات کیفی‌تر، ارزان‌تر، امن‌تر داشته باشیم. چرا؟ چون وقتی زیست بوم ما بر روی فضای مجازی شکل گرفت، یعنی اقتصاد ما، سیاست ما، فرهنگ ما، اجتماع ما، آموزش ما، تمام سپهرهایی که یک انسان در طول زندگیش در اون سپهرها به سر میبره در روی این فضا قرار گیره، اون موقع بحث اعتماد خیلی بحث جدی است. این اعتماد فقط اعتماد امنیتی نیست، اعتماد کیفیتی هم هست، اعتماد پایداری سیستم هم هست.
در برنامه هشتگ گفتگوی امروز پیرامون جایگاه اینترنت ملی در کسب و کار بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
به هشتگ گفتگو خوش آمدید. بسته صوتی توسط همکار ارجمند و سرکار خانم شوهر تقدیم حضورتون شد. جناب مهندس کلاهی، شما رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران هستید و همچنین فعال اقتصادی در حوزه IoT و ICT. صحبت هایی که شنیدید، گزارشی که براتون پخش شد، همچنین صحبت های جناب مهندس احمدیان، تا چقدر مد نظر شما، چقدر با شما همسوه، چقدر فکر میکنید واقعا تو حوزه کسب و کارها آن کسی که متضرر میشود از این بلا تکلیفی تعریف در حوزه فضا چه کسی است، مردم یا کارفرینان؟
من فکر میکنم هر دو طرف متضرر میشن، به خاطر اینکه ببین ما وقتی اسم اینترنت ملی میاریم، طبعا کسی که شنونده هست، چه کسی که کسب و کار داره و چه کسی که استفاده کننده هست، به این فکر میفته که قرار هستش که ما یک محیط شبکه بسته داشته باشیم، در صورتی که خب شبکه ملی اطلاعات از دید من تعبیر و تعریفش این نیست. همطور که گفتم تو کشورهای دیگه دنیا در واقع به عنوان یک زیرساخت کمکی در کنار اینترنت به کار گرفته میشه، برای اینکه ارتباطات و مراودات داخلی شکل بهتر و راحتتر و ارزانتری پیدا بکنه.
با همین وضعیت موجود، من موضوع کسب و کارهای اینترنتی رو در وضعیت حاضر میخوام نگاه بکنم. ما که اینترنت ملی نداریم، چنین چیزی اصلا بلا محقق نشده. حالا شبکه ملی اطلاعات هم نداریم به اون مفهومی که داره صحبت میشود. با همون چیزی که فعلا داریم، وضعیت کسب و کارهای اینترنتی چگونه است و اگر انشاءالله محقق بشه شبکه ملی اطلاعات به اون سبکی که ما خواستمون هست، چقدر به سود شما خواهد بود تو حوزه کسب و کار اینترنتی؟
متاسفانه با تعریفی که در حال حاضر ما در ایران مواجه هستیم، خیلی به عنوان کمک دیده نشده شبکه ملی اطلاعات، بلکه به عنوان جایگزین دیده شده. از ابتدا این تعریف در واقع، اگر ما این رو به عنوان این که کمک ببینیم که خب ما در داخل یه بکبونی داشته باشیم، زیر ساختی داشته باشیم، با سرعت بهتری در داخل بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، سرورهای داخلی ما آمادگی پذیرش دیتای بیشتری داشته باشن، قیمتهای ارزونتر و مناسبتری رو در اختیار بذارن، این میشه اون تعریف کمک به کسب و کار. ولی دیدگاهی که ما داشتیم دیدگاه جایگزینی داشتیم، یعنی ما شبکه ملی اطلاعات رو به چشم شبکه‌ای دیدیم که اگر در یک زمانی دکمه اینترنت رو ما مثلا قطع بکنیم، حالا کسب و کارهای داخلی حداقل زمین نخورن. به هر حال بر مبنای شرایط باید صحبت کنیم.
موضوع همینه، چون یه بار این اتفاق افتاده، ببین با قطعی اینترنت در ماهای گذشته کسب و کارها خوابید. وجود یک شبکه موازی که فقط حوزه تخصصی تجاری شما بود، لااقل لطمه کمتری میخورد. من دیدگاه مهندس مشهدی هم بپرسم، به شما برمیگردم. خب موضوع رو کاملا واقف هستید، دیدگاه شما چیه آقای مهندس مشهدی؟
ببینید، از دو جناح و دو دیدگاه میشه به این قضیه نگاه کرد. یکی لزوم داشتن این شبکه است، آیا لزومی داره یا نداره. ما اگر به کشورهای توسعه یافته نگاه بکنیم، همه به این سمت حرکت کردند. من با نظر آقای مهندس کاملا موافقم، به عنوان یک بستر کمکی در کنار اینترنت اگه بخوایم ازش استفاده کنیم، مخصوصا توی گرفتن خدمات دولتی برای مردم بسیار ارزشمنده. بابت اینکه دیتا در کل دنیا، داده در کل دنیا به عنوان یک دارایی در واقع لحاظ میشه و ما نباید دارایی های خودمون رو به راحتی وارد در واقع اینترنت جهانی بکنیم. اما یه نکته‌ای که اینجا خیلی خیلی های اهمیت هست، اونم اینه که ما باید ببینیم که کسب و کارهای چه کوچک، چه متوسط، چه بزرگ که در بستر فضای مجازی دارن کار میکنن، الزاماتشون بابت این که تو این بستر کار بکنن چیا بوده. برای این مثال پیام رسان‌ها، خدمت شما هست کنم، شبکه های اجتماعی، موتورهای جستجو، مرورگرها، اینها چیزهایی هستش که تمام کسب و کارها به نحوی توی فضای دیجیتال مارکتینگ بهش احتیاج دارن. حالا فرض رو بر این بگیریم که همین امروز اصلا ما میخواییم کسب و کارهای کوچک رو، من متوسط و بزرگ رو هم نمیگم، خیلی راحت از اون ور شیفت بدیم و به این سمت حرکت بکنن. آیا این بستر امروز آماده هست که ما این کار رو انجام بدیم؟ آیا امروز شبکه‌های اجتماعی داخلی پاسخگوی این قضیه هستن؟ آیا موتورهای جستجو، حتی بستر ایمیل در کشور ما، آیا پاسخگو برای این در واقع کسب و کارهای کوچک هست؟ و این سوال‌ها رو وقتی که مطرح می‌کنیم، متأسفانه با جواب‌های خوبی مواجه نمی‌شیم. یعنی شرایط و بستر انقدر آماده نیست که این اتفاق بخواد بیفته.
آقای مهندس احمدیان، نظر جناب مهندس مشهدی رو تایید می‌فرمایید یا نظر دیگری دارید؟
ببینید، من نظر دوستان رو قبول دارم. دلیلش اینه که ما اگر به دیتاهای ملیمون، اگر به توسعه زیرساختامون، حتی اگر به استقلال شبکه‌ایمون بخوایم فکر کنیم خیلی خوبه، اما این فکر کردن یک باره به اجرا نمیرسه. ما باید به یک سری نداشته هامون بیشتر فکر کنیم، برایشون بیشتر زمان بذاریم. من معتقدم ما حتی در حوزه نگهداری دیتا بالاخره چیز ملموس‌تریه، یک بحثیه که بالاخره ما میگیم دیتا سنتر باید داشته باشیم، باید دیتا رو درست نگهداری کنیم. معتقدم علارغم همه تلاشایی که تو این سالها برای توسعه مراکز داده اتفاق افتاده، ما هنوز جای کار و ضعف‌های زیادی رو می‌بینیم. و همین ضعف‌ها باعث شده که کسب و کار ما دیتاهاشون رو در مراکز داده خارج از کشور نگهداری می‌کنن.
این موضوع ببینید یه چیزیه، دو تا نگاه داریم ما تو این قصه. یکی این که میگه ما با شرایط حاضر حاضریم کار کنیم، ولی برای ما یک امنیت شبکه فراهم شد. موضوع دوم، کشور توسعه یافته مثل چین که تحقیقات پژوهش‌ها نشون میده که ابرقدرت هزاره سوم میلادی هستن، یعنی چیزی که درش سیر می‌کنیم، شبکه ملی اطلاعات خودش رو تأسیس کرده و در این حال با جهان هم در ارتباط، بالاترین ترنوور هم از لحاظ اقتصادی داره. این فقط شعار نیست، یعنی در بستر عمل هم داره کار میکنه. ما نمیتونیم از الگوهای موفقی مثل اون الگو استفاده کنیم.
ببینید ما
برای مهندسمند از شما میپرسم، بعد از جناب آقای مهندسکاری.
من فقط نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که همون کشورهایی که الگوهای موفق دارند که شما دارید در واقع نام میبرید، در بعد تعامل با زیرساخت‌هایی که جامعه نیاز داره در بعد اون تعامل موفق بودن. به عنوان مثال مرورگری یا در واقع سرچ انجینی مثل گوگل قوانین چین رو میپذیره و در واقع حتی دامین خودش رو به دامین مورد نظر چین برمیگرده. این اتفاق در فرانسه در خیلی جای دیگه افتاده. سوال اینه که آیا همون در واقع شرکت و کمپانی حاضر بیاد در کشور ما و شرایط ما رو بپذیره؟ قطعا امروز پاسخش منفیه. بخش از این منفی بودن پاسخ برمیگرده به مسائل بین المللی و مسائل سیاسی که وجود داره، بخشش هم برمیگرده به این که ما یه سری کارهای رو انجام ندادیم. پس در واقع اینها رو نمیشه با هم مقایسه کرد و ما بگیم که اگر چین یا هر کشور دیگه یه سری کارها رو انجام داد، ما همین امروز میتونیم کارها رو انجام بدیم.
جناب مهندس، بخش ما گز نکرده داریم میبریم، اول انجام بدیم. اصل ما اینجاست که اصلا ضرورت داره ما واقعا این کارو انجام بدیم، بعد فکر این باشیم که میپذیره یا نمیپذیره. ما پیشاپیش داریم یه قضاوت کنیم که گوگل ما رو نمیپذیره یا میپذیره. من به شما برمیگردم، به شما حتما برمیگردم آقای مهندس کلی دیدگاه شما رو برمیگردم، چون واقعا فرصت به همه میخوام داده بشه.
البته گوگل ما رو نمیپذیره.
نپذیره مهم نیست، باعث میشه شاید باعث بشه ما بزرگ بشیم، ما الگو بشیم. چه ایرادی داره ما بشیم الگو؟ این شعار نیست، ایمان من هست که به قدری میتوان. چطور در کشتی حرف اول رو در جهان میزنیم، چرا نتوانیم در زمینه فناوری یا با این همه استعداد ایرانی نرسیم؟
چون کشتی ورزش فردیه. من عرض کنم خدمتتون، ما متاسفانه مشکل دیدگاه داریم. من عرض کردم همون ابتدا، ما اگر دیدگاهمون از ابتدا جایگزینی بوده متاسفانه، و خب به اینجا رسیدیم. من میخوام فراتر بگم خدمتون، این موضوع آیتی آی سی تی هم یک صنعته مثل صنایع دیگه. ما تو صنایع دیگه هم همین مشکل رو داریم. من مثال بزنم براتون، صنعت خودرو رو که بعد از 40 سال ما کجا هستیم، زودتر از خیلی کشورهای دیگه شروع کردیم و همین چین مثلا شما فرمودید دیرتر از ما شروع کرده. کشوری مثل ترکیه مثلا الان ما میبینیم جایگاهش کجاست تو خودروی برقی. من میخوام عرض کنم خدمتتون، متاسفانه ما در سیاست گذاریمون اولا میریم دنبال این که در یک بخشی همه کار رو خودمان بکنیم و این به نظر من کاملا اشتباهه، و موضوع دیگه این هستش که خیلی سریع میخوایم به نتیجه برسیم، این هم اشتباهه، و بعدم حمایت میکنیم، حمایت‌های بسیار شدید از این که حالا اون صنعتی که شکل دادیم رو بخوایم پابرجا نگه داریم. برای همین هم دچار چالش هستیم در خیلی از صنایعی که ما سعی کردیم اینها رو به جایگاهی برسونیم. توی همین حوزه، من در شرایط عادی البته عرض میکنم، توی همین حوزه ما میتونیم یا میتونستیم بیایم تو این زنجیره ارزش، در واقع اون جاهایی که ما قوی هستیم میتونیم توش کار بکنیم رو روش سرمایه گذاری بیشتری بکنیم، اون جاهایی که نیاز نداره رو در واقع همون ارتباطمون رو با دنیای خارج حفظ بکنیم. در نهایت هم به خصوص در حوزه فراوری شما نمیتونید ارتباطتون رو در واقع با خارج از کشور قطع بکنید. به هر حال هر کسی اون بخشی رو که بهتر میتواند انجام بدهد باید انجام دهد. این اتفاقی که متاسفانه در واقع ما این استراتژی رو در شبکه ملی اطلاعات نداشتیم، از ابتدا به عنوان جایگزین بهش نگاه کردیم. الان ولی ببینید الان واقعا شرایط فرق میکنه. الان من عرض میکنم، میگم شاید یه هفته پیش اگر این برنامه بود من جوری دیگه صحبت میکردم. الان من فکر میکنم اتفاقا باید استراتژی ما استراتژی جایگزینی باشه، یعنی باید فکر بکنیم ببینیم کجاها ما میتونیم شبکه ملی اطلاعات رو تکمیل بکنیم، مشکلاتی که داره حل بکنیم، تا بتونیم اگر به هر حال اتفاقی افتاد اون خدماتی که مردم دارن میگیرن تا حد ممکن در واقع اون آسیبی که میبینن
امنیت داده ها وجود داشته باشه. بله. من به شما برمیگردم. شنوندگان عزیز، این برنامه اختصاص داره به جایگاه شبکه ملی اطلاعات یا همون اینترنت ملی که حالا عنوان شده در کسب و کارهای اینترنتی. پیامک‌های شما رو همکار ارجمند سکاخون مظفرپور براتون قرائت خواهند کرد. برمیگردیم و ادامه گفتگو رو با کارشناسان محترم در استدیو برنامه خواهیم داشت.
بشنویم گزیده پیامک‌های امروز همراهان فعال هشتگ گفتگو رو. خانم حسنی از کرج برامون پیامک زدن. آیا با راه اندازی اینترنت ملی از اینترنت جهانی بی‌نیاز میشیم؟ دوست دیگه با پیش شماره 0910 شماره پایانی 928 برامون پیامک زدن که محل کسب و کار من از طریق اینترنت و شبکه اجتماعی اینستاگرامه. در صورت قطعی اینترنت و عدم دسترسی به اینترنت جهانی شغل من به مخاطره میفته. چطور اینترنت ملی میتونه مشکلات کسب و کارهای اینترنتی رو حل کنه؟ آقای سراج از تهران هم برامون پیامک زدن. لطفاً از کارشناسان بخواید که نقاط ضعف و قوت اینترنت ملی در برابر اینترنت بین المللی رو برامون توضیح بدن. دوست دیگه ای پا پیش شماره 0912 شماره پایانی 166 برامون پیامک زدن و پرسیدن تفاوت اینترنت ملی با شبکه ملی اطلاعات چیه؟ و نهایتاً یکی از دوستان دیگه به نام آقای ابوالفتی از عراق برامون پیامک زدن که نحوه انعکاس اخبار رسانه‌های بین‌المللی در فضای اینترنت ملی چگونه خواهد بود. حالا می‌خوایم خواهش کنیم از جناب مهندس کلاهی که برامون از نقاط ضعف و قوت اینترنت ملی در برابر اینترنت بین‌المللی بگن.
ببینید مقایسه خوبی نیست، اینها به هم شباهت ندارن. درست. من عرض کردم شبکه ملی اطلاع در واقع یک زیرساخت، یک بستریه برای اینکه ارتباطات داخلی رو تسهیل بکنه و کمک بکنه. وقتی ما میگیم اینترنت یعنی همه ارتباطات بین‌المللی که در شبکه وجود داره. برای همین هم هست که اون کلمه اینترنت ملی رو همه روش اشکال دارن، به خاطر اینکه خب اصلا معنی نمیده. اینترنت یک بستر جهانی ارتباطات هستش، برای همین هم چه مقایسه‌ای نمیشه کرد. ولی ما میتونیم بگیم خب کجاها رو میتونیم ترمیم بکنیم. سری قبل که اینترنت قطع شد تقریبا این ضعف‌ها در اومد، یه بخشایش مشخص شد. مثلا ما ارتباطات سازمان‌ها و شرکت‌هایی که سرورهاشون خارج بود رو سعی کردیم همه رو داخلی بکنیم. الان تا یه حد زیادی این کمک شده، این انجام شده.
نه.
ولی بازم ارتباطات مردم برقرار نشد خیلی ها. چرا؟ به خاطر اینکه مردم اون آدرس سایت رو معمولا وارد نمی‌کنن وقتی می‌خوان وارد سایت یک شرکت یا یک سازمان بشن، بلکه روی موتورهای جستجو سرچ می‌کنن. و موتورهای جستجوی ما وقتی ارتباطشون با خارج قطع شد، در واقع هیچ چیزی برای ارائه نداشتن.
درست.
بنابراین این مثلا یکی از ضعف‌هایی بود که به وضوح دیده شد. اگر ما واقعا بخوایم کاری انجام بدیم، موتورهای جستجوی ما، البته این یه خود شعاری به نظر میاد حقیقتش، چون بدون ارتباط با خارج از کشور خب ما دسترسی هم به منابع اطلاعاتی خارج از کشور نخواهیم داشت. ولی به هر حال شاید حداقل در سطح سایت‌های داخلی و اطلاعات داخلی موتورهای جستجوی ما باید این توانمندی رو داشته باشن که بتونن اطلاعات رو به مردم بدن و اونها بتونن در واقع با اون سایت داخلی که کار دارن بتونن ارتباطشون رو برقرار بکنن. همینطور حوزه دیگه‌ای که مشهود بود در واقع باز توی همین جستجوها، خب خیلی از منابع خارجی هست. شما وقتی ارتباطتون قطع میشه دیگه به اون منابع دسترسی ندارید، باید راه حلی در نظر گرفته بشه که این ارتباطه به هر حال هیچ وقت از بین نره. ولی در بعضی مسائل واقعا نمیشه جایگزین کرد. باز من مثال بزنم، الان مثلا بحث فناوری بلاکچین خیلی موضوع روز هست و این فناوری اصلا بیسش پایش بر مبنای یک شبکه گسترده و کاملا جدا از هم هست.
یعنی
شما ارتباطی رو در دنیا برقرار میکنید با آدمهایی در اقصا نقاط دنیا، این رو هیچ جوری نمیشه داخلی کرد.
موضوع هم دیگه چرا نمیشه داخلش کرد؟ یعنی شما به عنوان یه شرکت دانش بنیان میاد یک بخشی رو برای تحقق شبکه ملی اطلاعات خودتون، نه دولت ها، چرا مهندس منشدی، من، هر کدوممون میایم زنجیره ها رو ببینیم. آیا نمیتونیم واقعا به خودمون و دانشمون اکتفا بکنیم که اون شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر واقعا نیاز خودتون؟
ببینید من عرض کردم در هیچ فناوری در هیچ سن